فز و مولانا اشعاری سرود که رنگ و بوی عرفانی داشت. شاه کریم خدای بردی نیز با عشق و علاقه فراوان به ترجمه آثار سعدی، حافظ و مولانا همت گماشت. او 11 غزل حافظ را به زبان قزاقی ترجمه کرد و ترجمه های او از ترجمه های معمولی بسیار متفاوت بود. شاه کریم با ویژه در ترجمه گلستان سعدی تلاش کرد تا داستانها را به زبان شیرین قزاقی بازگو کند و پندها و نصایح سعدی را به مخاطبان خود منتقل نماید. متاسفانه شاه کریم سالها در وطن خود گمنام بود. او از سیاستهای حکومت وقت شوروی طرفداری نکرد و زندگی در گمنامی را برای خود انتخاب کرد. این موضوع خشم کمونیست ها را برانگیخت و سرانجام شاه کریم به قتل رسید. جسد او را به چاه انداختند و آثارش اغلب گم شدند. اما خوشبختانه امروز نام شاه کریم به عنوان یکی از ادیبان مهم ادبیات قزاقی مطرح است و بررسی و تحقیق در آثار او اهمیت ویژه‌ای دارد. گفته می شود گلستان سعدی تأثیر عمیقی بر آثار شاه کریم گذاشته است. مجموع اشعار شاه کریم با الهام از مقدمه گلستان سعدی نوشته شده. در این مجموعه شاه کریم اشعار معروف سعدی را به زبان قزاقی بازگو کرده و به زیبایی مقدمه گلستان را ادامه داده است. می توان گفت شاه کریم خدای بردی نه تنها یک شاعر بزرگ قزاق، بلکه یک مترجم و مفسر ارزشمند آثار سعدی نیز بوده است. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در گذشته شاعران اغلب بر اساس داستانها و مضامین موجود در آثار دیگران آثار جدیدی خلق می کردند. به این کار نظیرگویی می گفتند. سیف سرای یکی از برجسته‌ترین شاعران دوره حکومت آلتین اردو کتابی به نام گلستان به زبان ترکی نوشت که در واقع بازگویی و ترجمه از گلستان سعدی بود. سیف سرای با حفظ ساختار اصلی گلستان پیام اصلی کتاب را به خوبی به مخاطبان منتقل کرد و مردم آسیای مرکزی را با پند و اندرزهای سعدی آشنا ساخت. دوستان عزیز، در این سفر رادیویی با استاد سخن در ادامه با بررسی تأثیر سعدی شیرازی در قلب فرهنگ و ادب قزاقستان پرداختیم. دیدیم که چگونه آموزه های این شاعر و حکیم ایرانی فراتر از مرزهای جغرافیایی الهام بخش اندیشمندان و شاعران قزاق بوده و در تار و پود ادبیات این سرزمین ریشه دوانده. از مدارس دینی که آثار سعدی در آن تدریس می شد تا شاعران بزرگی چون آبای قوقان بایوف و شاه کریم خدای بردی که از او تأثیر پذیرفتند، سعدی همواره معلم دل مردم قزاقستان بوده است. نقش شاه کریم خدای بردی به عنوان مترجم و مفسر آثار سعدی نقشی کلیدی در معرفی این شاعر بلند آوازه با مردم قزاقستان ایفا کرده است. همچنین اشاره‌ای داشتیم به نظیرگویی هایی که در طول تاریخ با ترویج اندیشه های سعدی در آسیای مرکزی کمک کردند. دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه استاد سخن. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. هر که بر خود در سؤال گشاد، تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت نشنیده ای که گفته اند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست؟ گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آرد دماغ. ور نبود بالش آکنده پر، خواب توان کرد خزف زیر سر. ور نبود دلبر همخوابه پیش، دست توان کرد در آغوش خویش. وین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ.
در پایان می توان گفت که سعدی نه تنها استاد سخن ایرانیان، بلکه آموزگار جهانی است که پیام‌های اخلاقی و انسانیش همچنان در قلب فرهنگ‌های مختلف از جمله فرهنگ قزاقستان زنده و پویاست. تجربیات، داستان‌ها و ترکیبات غنی و ژرف سعدی همچنان الهام بخش هنرمندان و نویسندگان معاصر قزاقستان هستند. این نشان از توانایی خارق العاده سعدی در بیان مفاهیم جهانی و جاودانه دارد. بدون شک سعدی صرفاً یک شاعر بزرگ نیست، بلکه اندیشه‌وری جهانی است که درک و فهم او از هستی، اخلاق و انسانیت فراتر از مرزهای زبان و زمان است. با بررسی تأثیر آثار او بر شاعران و نویسندگان قزاق به این نتیجه رسیدیم که پیام‌های انسانی و اخلاقی سعدی با تمام پیشیدگی و لطافت خود در قلب فرهنگ قزاقستان ریشه دوانده و همچنان الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. امیدواریم این برنامه توانسته باشد دریچه نو با این پیوند فرهنگی شگفت‌انگیز بگشاید و درک عمیق‌تری از تأثیر جاودانه سعدی بر فرهنگ‌های مختلف جهان به ویژه قزاقستان ایجاد کرده باشد.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
از همراهی شما دوستان در این سفر ادبی و فرهنگی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
تا وقتی صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، که سر ز خواب برآرم، و گفتگوی تو خیزم و جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. معاون سخنگوی طالبان میگوید کابل از مواضع مثبت برخی کشورها در قبال افغانستان که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد استقبال میکند و این دیدگاه ها را واقع بینانه میداند. حمدالله فطرت امروز گفت حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان به سود کل منطقه خواهد بود و طالبان به تقویت روابط با کشورهای منطقه و جهان باور دارد. گفتن است که در 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در غیاب طالبان برگزار شد، رهبران شماری از کشورهای منطقه بر ضرورت صلح، امنیت و توسعه افغانستان تاکید کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در سخنرانی خود گفت تأمین صلح و ثبات در افغانستان نیازمند تلاش‌های هماهنگ و یکپارچه جهانی است. او هشدار داد که نادیده گرفتن وضعیت افغانستان می‌تواند امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی مواجه کند. رئیس جمهور ازبکستان با تأکید بر لزوم جلوگیری از انزوای افغانستان اعلام کرد کشورش قصد دارد پروژه‌های بزرگ اقتصادی و زیربنایی را در افغانستان عملی سازد. و همچنین پیشنهاد کرد سازمان ملل متحد یک قطعنامه ویژه در مورد توسعه مسیرهای ترانزیتی و انرژی با اهمیت بین‌المللی در خاک افغانستان تصویب کند. رئیس جمهور تاجیکستان هم در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا برای رسیدگی به خشکسالی در افغانستان و کمک به زلزله زدگان اخیر در شرق این کشور همکاری کنند. امام علی رحمان تأکید کرد که تاجیکستان آماده است با جامعه جهانی در این زمینه همکاری کند. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار کرد کشورش همواره طرفدار برقراری صلح و ثبات، امنیت کامل و توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه است. رحمان در بخش دیگری از سخنانش تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته فراملی را تهدید جدی علیه امنیت جهانی خواند و برای همکاری نزدیک با نهادهای بین المللی برای مقابله با این تهدیدها اعلام آمادگی کرد. او از دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد خواست تا نقش فعالتری را در کمک به کشورها برای مقابله با تروریسم ایفا کند. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان هم در نیویورک خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده ی افغانستان شد. او با انتقاد از انزوای بین المللی افغانستان تاکید کرد که محروم کردن این کشور از کمک‌های مالی و بشر دوستانه اقدامی غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم در سخنرانی خود از طالبان خواست تا رویکردی فراگیر در حاکمیت خود در پیش گیرد و به ارزش‌های انسانی توجه کند. او تاکید کرد که جامعه جهانی نباید مردم افغانستان را تنها بگذارد و افزود که ترکیه همواره در کنار مردم افغانستان خواهد بود. این مواضع در حالی مطرح می شود که افغانستان همچنان با بحران‌های انسانی، اقتصادی و امنیتی گسترده دست و پنجه نرم می کند و بسیاری از کشورهای منطقه خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در حل و فصل این بحران هستند. در همین حال در نخستین نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان که در حاشیه 80مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از فعالیت گروه‌های تروریستی علیه کشورش از خاک افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که این تهدیدها صلح و امنیت منطقه‌ای را با خطر مواجه کرده‌اند. اسحاق دار تأکید کرد که مقابله با تروریسم فرامرزی باید در اولویت همکاری‌های منطقه‌ای قرار گیرد. وی از مقامات طالبان خواست تا اقدامات مشخص، قابل راستی‌آزمایی و مؤثر برای مهار این گروه ها انجام دهند و مسئولیت خود را در قبال امنیت منطقه‌ای به طور جدی ایفا کنند. وزیر خارجه پاکستان همچنین با اشاره به وضعیت شکننده افغانستان تصریح کرد که انزوای این کشور نه تنها به زیان مردم افغانستان بلکه به زیان کل منطقه خواهد بود. و از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی خواست تا با تامین مالی بشردوستانه بدون قید و شرط، احیای نظام‌های بانکی و تجاری و تقویت ارتباطات منطقه‌ای، زمینه گفتگوی سازنده و پایبندی به تعهدات بین‌المللی را فراهم کنند. وی در ادامه تشکیل یک گروه کاری از کارشناسان سازمان همکاری اسلامی را برای تدوین نقشه راه جامع با هدف حمایت از صلح پایدار در افغانستان پیشنهاد کرد و یادآور شد که تحقق این هدف نیازمند صداقت، احترام متقابل و اراده سیاسی مشترک کشورهای منطقه است. در این نشست محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نماینده دولت قطر هم با تاکید بر اهمیت نقش گروه تماس در شرایط حساس کنونی افغانستان از تعهد قطر به حمایت از مردم این کشور و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد. وی با اشاره به سابقه قطر در میزبانی فرایند صلح دوحه و نشست‌های تخصصی آمادگی کشورش را برای همکاری‌های انسانی، انکشافی و دیپلماتیک در چارچوب مأموریت سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد. نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت افغانستان امسال هم مانند 3 سال قبل در نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل غایب است. فایق افزود نبود یک حکومت مشروع، قانونی و مبتنی بر اراده مردم سبب شده است که افغانستان در سطح بین‌المللی منزوی شود. وی مدعی شد که نگرش کشورهای جهان نسبت به طالبان عوض شده است و حتی کشورهایی که زمانی به این گروه خوشبین بودند دیدگاه خود را تغییر دادند. غیبت سران افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 4 سال متوالی پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور در حالی است که حضور ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام و رئیس دولت موقت سوریه در این نشست کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. سازمان ملل متحد هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از واگذاری چوکی این سازمان و حاکمان کنونی افغانستان خودداری کرده، اما به نصیر احمد فایق نماینده دولت سابق افغانستان اجازه داده است که در نشست‌های شورای امنیت و نمایندگی از این کشور سخن بگوید. این همه در حالی است که افغانستان از 4 سال پیش به دلیل نپرداختن حق عضویت سالانه $200,000 خود به سازمان ملل متحد از حق رأی در مجمع عمومی هم محروم شده است. بر اساس ماده 19 منشور این سازمان هر کشوری که 2 سال یا بیشتر حق عضویت سالانه خود را نپردازد از حق رأی در مجمع عمومی محروم می شود. یادآوری می شود که ابو محمد الجولانی رهبر گروه تحریر الشام در پاییز سال 1403 پس از یک دوره نبرد با دولت قانونی بشار اسد در سوریه موفق شد نظام سیاسی این کشور را سرنگون کند و به قدرت برسد. قدرت یافتن وی و گروه تحریر الشام در سوریه در شرایطی شکل گرفت که این گروه به عنوان یک از شاخه‌های القاعده پیش از این در لیست گروه‌های تروریستی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی قرار داشت. با حضور مقامات بلندپایه افغانستان و ترکمنستان کار پروژه توسعه بندر ترقندی با سرمایه‌گذاری $7 میلیون رسما آغاز شد. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
بندر ترقندی در شمال شهر هرات شاهد رویدادی بود که بسیاری آن را نقطه عطفی در اقتصاد کشور می‌دانند. با سرمایه گذاری $7 میلیون و حضور مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان، کار پروژه توسعه این بندر به گونه رسمی آغاز شد. پروژه‌ای که قرار است در زمینی به مساحت 50 جریب ساخته شود و ظرف 1 سال به بهره برداری برسد. مولانا نوراحمد اسلامجار والی هرات در مراسم افتتاح این پروژه گفت: امروز در ولایت هرات ده‌ها پروژه بزرگ و کوچک انکشافی در حال اجراست. با تکمیل پروژه توسعه بندر ترقندی، تحول بزرگی در عرصه اقتصادی کشور به وجود خواهد آمد. حکومت افغانستان آماده است هر نوع همکاری لازم را برای تسریع این روند انجام دهد.
منطقه با تخلیه و بارگیری به حدود 50 جریب زمین را افتتاح کردیم که در ظرف 1 سال باذن الله جو به تکمیل خواهد رسید. مکالمات و مصاحبات بسیار شدید و فشرده در بحث امتداد خط ترقندی هرات روان است. با بهره برداری این پروژه ها در مسئله تجارت و ترانزیت و اقتصاد هرات، زون غرب بلکه افغانستان انقلاب خواهد آمد.
این سخنان والی هرات نشان دهنده آن است که حکومت محلی روی این پروژه به عنوان یکی از کلیدهای رونق اقتصادی حساب ویژه‌ای باز کرده است. بندر ترقندی نه تنها دروازه‌ای برای تجارت افغانستان با ترکمنستان و آسیای میانه است، با بلکه توسعه آن می تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کار و اشتغال در غرب کشور فراهم آورد. با گفته کارشناسان اقتصادی، بندر تورغوندی دروازه حیاتی برای تجارت افغانستان با شمال و غرب به شمار می رود و سرمایه گذاری تازه در آن می تواند بار سنگینی از دوش بازارهای داخلی بردارد. ایجاد زیرساخت‌های تازه در این بندر به معنای افزایش حجم کالاهای ترانزیتی، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد صدها فرصت کاری برای مردم محلی است. مولوی محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت فواید عامه حکومت افغانستان، نیز در این مراسم تاکید کرد.
در رئیس جمهور کابینه معاون راغله و سی عملی د ترغوندی د توسعه $3 میلیون سرمایه گذاری داشت.
در مراسم آغاز کار اجرایی این پروژه، معاون رئیس جمهوری ترکمنستان به مرز بین دو کشور آمده بود و عملا کار احداث تاسیسات بندر تورغوندی به ارزش $7 میلیون آغاز گردید. اینجا سولاهای مجهز ساخته می شود و از این پس نقل و انتقالات کالاهای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسریع می شود.
انشاءالله رحمان در تجاران نپاره انتقالات و حجن بارون ازیاسی و در تجاران نپاره و دیر غش سهولت لتا موجود بی.
این مقام وزارت فواید عامه حکومت افغانستان به توافقات اشاره کرد که بر اساس آن قرار است کار بررسی و نقشه‌کشی خط آهن از تورغوندی در شمال شهر هرات تا منطقه روادپریان در هماهنگی و همکاری کشور ترکمنستان انجام شود. صاحبزاده تصریح کرد
در تورغوندی هرات پر موضوع باید خبر واسه ان شاء الله ساحه سرویور دیزاین در سومیر سمرد شروع و ناغه پد ان شاء الله تبصد غفایتر.
در مورد راه آهن تورغوندی هرات با جانب ترکمنستان گفتگو صورت گرفت که کار بررسی این خط در حدود 80% تکمیل شده و جانب ترکمنستان تعهد کرده است که کار ساختمانی در این مسیر را انجام خواهد داد و قرار شد تا تیمی از متخصصان و مهندسان راه آهن به هرات بیایند.
هغه به دی په جمعه کې به دی وخت تخنیکی تیم متخصصان برازی او د مسیر باندې وګوري.
از سوی دیگر، همزمانی آغاز کار توسعه بندر تورغوندی با بحث های تازه روی احداث خط آهن تورغوندی هرات و همچنان کار اجرایی قطع چهارم خط آهن خواف هرات امیدواری ها را دوچندان ساخته است. این پروژه ها در صورت تکمیل افغانستان را به شبکه های ریلی منطقه وصل خواهد کرد و هرات را به شاهراه اقتصادی کشور مبدل خواهد ساخت. با آنکه مشکلات اقتصادی و نبود فرصت های شغلی از چالش های بزرگ مردم هرات به شمار می رود، آغاز چنین پروژه های روزنه ای از امید برای شهروندان است که چشم انتظار کار و رونق بازارها هستند. در کوچه ها و بازارهای هرات بسیاری از مردم این روزها از بندر تورغوندی و همچنان خط آهن خواف هرات سخن می گویند و آن را فرصتی برای شکوفایی تجارت و کشاورزی می دانند. به باور ناظران، اگر توسعه بندر تورغوندی همزمان با تکمیل خط آهن خواف هرات و پروژه های ترانزیتی دیگر پیش برود، نه تنها موقعیت اقتصادی هرات تقویت می شود، بلکه افغانستان نیز گامی بلند به سوی پیوند پایدار با اقتصاد جهانی برخواهد داشت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید خبرنگاران افغانستان با وجود مشکلات اقتصادی در همه بحران‌های کشور رسالت خود را به خوبی ایفا کردند. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
نشست ملی خبرنگاران زیر نام ژورنالیسم راستین، مردم آگاه و جامعه سالم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با حضور مسئولان حکومتی و نمایندگان رسانه‌ها در کابل برگزار شد. عتیق الله عزیزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در این نشست با اشاره به فعالیت‌های خبرنگاران در کشور گفت که خبرنگاران با وجود مشکلات اقتصادی در تمامی بحران‌ها از جمله زلزله، مسئله مهاجران و دیگر رویدادها رسالت خود را به خوبی انجام دادند. آقای عزیزی تاکید کرد که خبرنگاران مانند سربازان در خط اول دفاع از کشور هستند.
تکی او هغه جمله او واچوله د خپل راپورونو د نشر او شعار په برخه کې چې موږ افغانان ټول سره متحد کدا زلزله په هرات کې سوي، کدا زلزله په پکتیکا کې سوي، کدا زلزله په کونړ کې سوي،
نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور حکومت طالبان، هم در این نشست خبرنگاری را یک رشته مقدس عنوان کرده و افسود که خبرنگار راستین کسی است که واقعیت را انعکاس داده و به مردم اطلاع رسانی کند. آقای انور همچنان از خبرنگاران کشور خواست تا از نشر اخبار جعلی و نادرست که سبب مخشوش کردن از هانامه می شود خودداری کنند.
ولی بچه خدا دروغ نخود دروغی میگه دروغ لکه ده آم انسان ده پارا نروادی نو ده جورنالیزم ده پارا ده خبریات ده پارا خوب طریق اولانا روادی ده یو شخص سی یو شخص تا یا دریک کسا تا خبر کهی نو بد اثر رو پانی مرتب کهی داشت پی میلونون انسانانو تا خبر کهی دروغ خبر کهی تا دی با جبت سونا من پیو غلط اثر مرتب کهی.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت رسانه ها گفت که اگر گردش آزاد اطلاعات در یک کشور وجود نداشته باشد جای آن را شایعات پر می کند.
بنابراین رسانه نقش بسیار کلیدی و اساسی دارد در تقویت و توسعه و تکامل و تعالی جامعه و همچنین در فروپاشی و براندازی جامعه. ما شاهد هستیم که قدرت‌های استعماری قبل از اینکه جنگ نظامی خود را آغاز بکند با جنگ نرم با خلق روایت و گفتمان زمینه فروپاشی ملت‌ها را از درون فراهم می‌سازد.
اشتراک کنندگان هم در این نشست به اخبار دقیق و درست تاکید کرده و افزودند که مسئولیت خبرنگاران ایجاب می‌کند تا در کارشان بر مبنای منافع ملی و وحدت ملی در کشور تلاش کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالباً فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی. و افتتاح مرکز توانمندسازی جوانان در ولایت تخار. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی تاکید کردند در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای شب گذشته در سخنانی که از تلویزیون ایران پخش شد در تبیین بیفایده بودن مذاکره با آمریکا گفتند طرف آمریکایی پیشاپیش نتایج مذاکرات را از نگاه خود معین و اعلام کرده است. مذاکره ای را می خواهد که نتیجه آن تعطیل شدن فعالیت های هسته‌ای و غنی‌سازی در داخل ایران باشد. رهبر معظم انقلاب نشستن پشت میز چنین مذاکره ای را به معنای قبول دیکتات، تحمیل و زورگویی طرف مقابل خواندند و افزودند
در اظهارات اهل سیاست مسئله مذاکره با آمریکا زیاد مطرح می شود. نظرات مختلفی هم از بعضیا گفتم، این رو مفید میدونن، لازم میدونن، بعضیا مضر میدونن، بعضیا نظرات میانه تری دارن، حرفا مختلفه. من اونجوری که تا حالا در این سالهای متمادی فهمیدم، دیدم، احساس کردم و تجربه کردم رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. مسئولین سیاسی و فعالان سیاسی هم خواهش میکنم اینقدر تأمل کنن روی این حرفا، فکر کنن، تأمل کنن و قضاوت رو بر اساس آگاهی و اطلاع انجام بدن. حرف من اینه که در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداره. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه، مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. یه چنین زیانهایی هم داره، من حالا اینا رو شرح خواهم داد. اما اینکه میگیم به سود ما نیست، برای ما فایده ای نداره، چون طرف آمریکایی پیشا پیش نتیجه مذاکرات رو معین کرده خودش، یعنی اعلام کرده که مذاکره ای رو قبول داره، میخواهد مذاکره ای بکند که نتیجه اون مذاکره تعطیل شدن فعالیت های هسته ای و غنی‌سازی در کشور ایران باشه. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره با آمریکا و نتیجه گفتگوهایی که با اونا خواهیم کرد این باشه که او حرفی باشه که او گفته باید انجام بگیره. این که دیگه مذاکره نیست، این دیکته است، این تحمیله. بیشین مذاکره کن با یه طرفی که نتیجه اون مذاکره الزاماً باید همون چیزی باشه که او میخواد، همون چیزی باشه که او میگه. طرف مقابل امروز اینجوری حرف میزنه، میگه مذاکره کنیم و از مذاکره این در بیاد که ایران غنی‌سازی نداشته باشه. حالا این غنی‌سازی رو گفته، چند روز قبل از این معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم نداشته باشه، نه موشک دور برد، موشک میان برد هم نباید داشته باشه، موشک کوتاه برد هم نداشته باشه، نباید داشته باشه. یعنی ایران اونچنان دستش بسته و خالی باشه که حتی اگرش تعرض شد به این پایگاه آمریکایی در عراق یا در فلانجا هم نتونه جوابی بده و پاسخی بده. من این حرف اینه، مذاکره کنیم تا این نتیجه وجود بیاد. خب این سود نیست، این مذاکره است که در او هیچ سودی وجود نداره، همش به ضرر ماست. این نتیجه مذاکره زورگویی است، تحمل زورگویی و تحمیل آمریکاست، این مذاکره نیست. وقتی کسی با ایران اسلامی طرفه، اینجور توقعات، اینجور اظهارات ناشی از نشناختن ملت ایرانه، ناشی از نشناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این است که نمیدانه فلسفه و مبنا و ممشای ایران اسلامی چیست. اینا رو که نمیدونه اینجوری حرف میزنه. به قول ما مشهدیا، این حرف از دهن گویندش بزرگتره و قابل اعتنا نیست. این حرف، این حرفی که بیایید مذاکره کنیم برای یه چنین چیزی، پس بنابراین برای ما سود نداره. طرف تهدید کرده.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تسلیم در برابر تهدید آمریکا را باعث ادامه مطالبات زورگویانه و بی انتهای او خواندند و تاکید کردند هیچ ملت با شرفی مذاکره همراه با تهدید را قبول نمی کند و هیچ سیاستمدار خردمندی آن را تصدیق نمی کند.
قبول چنین مذاکره‌ای نشانه تهدیدپذیری ایران اسلامی است. اگر چنانچه شما رفتید با این تهدید مذاکره کردید، معنیش این است که ما در مقابل هر تهدیدی فوراً میترسیم، میلرزیم و به طرف و تسلیم طرف مقابل میشیم. معنیش اینه. این تهدید پذیری اگر به وجود آمد دیگه انتها نخواهد داشت. امروز میگن اگر چنانچه غنی‌سازی داشته باشید ما چنین چنان میکنیم. فردا میگن اگر موشک داشته باشید ما چنین چنان میکنیم. بعد میگن اگر با فلان کشور ارتباط نداشته باشید ما چنین چنان میکنیم. اگر با فلان کشور ارتباط داشته باشید ما چنین چنان. همش تهدید. مجبوریم که در مقابل تهدیدهای دشمن عقب نشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره‌ای که با تهدید همراه است رو هیچ ملت با شرفی انجام نمیده، هیچ سیاستمدار خردمندی هم اون رو تصدیق نمیکنه.
ایشان با اشاره به خلف وعده آمریکا در رفع تحریم‌ها در برجام با وجود انجام تعهدات ایران تصریح کردند طرف مقابل این گونه است و اگر با او مذاکره و درخواست‌هایش را قبول کنید باعث تسلیم و ضعف کشور و نابودی شرف ملت می‌شود و اگر هم نپذیرفتید دوباره همان دعوا و تهدیدهای کنونی وجود خواهد داشت. رهبر معظم انقلاب فراموش نکردن تجربه کشور از جمله تجربه 10 سال گذشته را ضروری دانستند و افزودند طرف مقابل یعنی آمریکا در همه چیز خلف وعده می کند و دروغ می گوید، گاه و بیگاه تهدید نظامی می کند و اگر دستش برسد شخصیت های ما همچون سردار عزیز سلیمانی را ترور و یا مراکز ما را بمباران می کند. مگر می شود با چنین طرفی با اعتماد و اطمینان مذاکره کرد و قرار گذاشت؟ حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند مذاکره با آمریکا برای مسئله هسته‌ای و شاید مسائل دیگر بن‌بست محض است و هیچ فایده‌ای ندارد. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با ملت با اشاره به تکرار کلمه غنی‌سازی در فضای سیاسی و خارج گفتند باید درک کرد که چرا این مسئله اینقدر برای دشمنان اهمیت دارد. ایشان با دعوت از متخصصان برای تشریح ابعاد و فواید غنی‌سازی گفتند در غنی‌سازی دانشمندان و متخصصان اورانیومی را که از معادن کشور استخراج می‌شود با تلاش‌های فنی و پیچیده و پیشرفته با ماده بسیار با ارزش اورانیوم غنی شده که کاربردهای فراوانی در عرصه‌های مختلف و زندگی مردم دارد تبدیل می‌کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین در آغاز سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله آن مجاهد کبیر را ثروت عظیم برای دنیای اسلام، تشیع و لبنان برشمردند و گفتند ثروتی که سید حسن نصرالله ایجاد کرد از جمله حزب الله باقی و دنبالدار است و نباید از این ثروت مهم در لبنان و غیر لبنان غفلت کرد.
لازم می‌دونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
ایشان همچنین اتحاد ملت ایران را عامل اصلی ناامیدی دشمن در جنگ 12 روزه دانستند و گفتند زدن فرماندهان و برخی شخصیت‌های مؤثر وسیله‌ای بود تا دشمن در کشور به خصوص تهران با کمک عوامل خود آشوب و اختشاش بپا کند. اگر توانست مردم را علیه جمهوری اسلامی به خیابان‌ها بکشاند و با مختل کردن امور کشور اصل نظام را هدف قرار دهد و با نقشه‌های بعدی اسلام را در این سرزمین ریشه‌کن کند. رهبر معظم انقلاب مشخص شدن سریع جانشینان فرماندهان شهید و استحکام روحیه بالاتر نیروهای مسلح و اداره کشور بر نظم و ترتیب و قاعده را از عوامل مؤثر در شکست دشمن و اتحاد یکپارچگی ملت را عامل عقیم ماندن نقشه متجاوزان خواندند و تاکید کردند. نکته مهم این است که آن وحدت تعیین کننده همچنان باقی و بسیار مؤثر است. ما اختلافات سیاسی طبیعی هم داریم، اما در مقابل زورگویان همه ملت چه امروز و چه فردا مانند یک مشت پولادین بر فرق دشمن فرود می آیند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نکات مهمی که در این سخنرانی اشاره شد، از جمله بحث مذاکره با آمریکایی ها که در واقع بخش عمده سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. صحبت شما رو بشنویم آقای مختاری در ارتباط با این موضوع.
بله، همونطوری که در بیانات مقام معظم رهبری مسجل شد، غربی ها و در رأس اونها آمریکایی ها با یک اندیشه استکبارگرانه و با یک تدختر و تکبر ادعای مذاکره میکنن و مذاکره ای که تحت فشار و با تهدید به پیش برده بشه و اونها اهداف را که خودشان تعیین کردن به اون برسن. صحبت های مقام معظم رهبری همچون همیشه راهگشا، راهبردی و عمق مسائل جهان امروز را به نمایش گذاشت و حقایق بسیار ملموس و ارزشمند را بیان فرمودن و جایگاه نظام جمهوری اسلامی و ملت سرفراز ایران اسلامی را تبیین فرمودن و در خصوص برنامه مذاکره با آمریکا و غربه ها و آژانس بین المللی هسته‌ای نکات بسیار ارزشمند را بیان فرمودن و عمدترین بحثشان این بود که اساسا مذاکره زیر ضربات فشار و تهدید یک امر کاملا نامعقول و یک انسان عاقل و یک انسان بصیر و یک ملت شجاع و آگاه تحت چنین فشاری وارد مذاکره نخواهد شد. همون گونه که ملت شریف ایران این گونه عمل کردن، طبیعی است که مذاکره تحت فشار و تهدید به معنای تسلیم شدن هست، به معنای این است که باید تسلیم دشمن شد و سنگر را برای دشمن خالی کرد و طبیعی است که قاعده جنگ و نزاع و تقابل هم همین، وقت سنگری خالی شد سنگرهای بعدی هم سوز خواهد شد و این سنگر یکی پس از دیگری خالی خواهد شد که این حقیقت را ایشان براحتی و روشنی بیان فرمودند که اگر چنانچه بحث هسته‌ای تمام بشه، بحث انرژی هسته‌ای به توافق رسیده بشه، طبیعی است که بحث‌های دیگه هم مطرح است، بحث برد موشک‌ها هست و بحث توان موشکی هست و خب خیلی مسائل دیگه هم به دنبال خواهد آمد. بنابراین دشمن در حقیقت میخواهند که اقتداری در برابر اونها نباشه، یک صدای قدرتمندی در برابر اونها نباشه که ملتها را تهییج بکنه، تحریک بکنه و تقویت بکنه که در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی قرار بگیره. اصل دشمن در واقع اون اقتدار را نمیخواهند. بحثی هسته‌ای و غنی‌سازی و این مسائل در حقیقت یک نوع بهانه است و طبیعی است که اونها قدرت جمهوری اسلامی را هدف گرفته، نظام اسلامی را هدف گرفته، رهبری حکیم را هدف گرفته و یک ملت یک پارچه و شجاع را هدف گرفته و هدف اونها هم این بود که این نظام را از هم بپاشانند و ملت را به جان هم بیاندازه، از ملت ایران مثل ملت لیبی، سوریه و جاهای دیگر ترسیم بکنن که خب به اهدافشان نرسیدن با تدبیری که سنجیده شده بود و با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و با خرد جمعی ملت با فرهنگ جمهوری اسلامی تمام نقشه های اونها نقش بر آب شد.
بله آقای مختاری، خب این صحبت ها هرچند که خطابش به ملت ایران هست و ظاهر مسئله یک مسئله داخلی است، اما شامل همه جهان اسلام بلکه شامل همه دنیا میشه. دنیای استکبار وقتی صحبت از مذاکره میکنه همیشه زورگویی و تحمیل و مشخص کردن نتایج مذاکره از قبل وجود داره برای همه کشورها و این صحبت ها میتونه که درسی برای همه کشورها باشه از جمله افغانستان.
طبیعی است، همینطوره. فرمایشات ایشان واقعا حکیمانه بود و به عنوان یک قاعده انسانی در محراق توجه همه جامعه بشری میتوانه بوده باشه، از جمله ملت عزیز افغانستان در این شرایط با توجه به یک سری تهدیدهایی که نسبت به مناطق از افغانستان مثل فرودگاه بگرام سوی آمریکایی ها مطرح شده، بنابراین مذاکراتی که آمریکایی ها میخواهد در حقیقت اونها هم خواسته های خودشان را میخواهد تحمیل بکنه که ما این مدل مذاکرات را در جاهای مختلف شاهد بودیم و نتیجه اون مذاکرات را هم دیدیم. کسانی که تن دادن جز بدبختی و ذلت چیز دیگه عایدشان نشد، مانند ملت فلسطین. از زمانی که مجاهدین فلسطین، برخی از مجاهدین فلسطین اسلحه را کنار گذاشتن و وارد مذاکره شدن، از کمپ دیوید شروع شد و بالاخره به وعده هایی که اونها داده بودن اینها دل خوش کردن. بر اساس همین وعده ها ارتباط ها برقرار شد، روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی برقرار شد. اما تا کنون نه تنها اونها به وعده های خود عمل نکردن، بلکه دایره محاصره خودشان را تنگتر کرده، ظلم و فشار و تعدی خودشان را مضاعف کرده و هیچ نتیجه و ثمره‌ای برای ملت فلسطین نداشت، که همین امر سبب شد حماس به وجود آمد، جهاد اسلامی به وجود آمد و غزه ایجاد شد و بالاخره طوفان الاقصی به وجود آمد، که در حقیقت اینها همون باستاب و فرایند تقابل با دشمن هست و اعتماد نکردن به دشمن و وعده های دشمنان اسلام و علل خصوص آمریکایی ها و غربی ها، که اینها هیچ وقت به اون وعده و قرار و تعهدشان پایبند نیستن. اگر به اون هدف اصلیشان نرسه هر لحظه امضای خودشان را زیر پا میکنن، کما اینکه برجام نمونه زنده امروزی و بروز شده تعهدات ناسالم غربی ها علی خصوص آمریکایی هاست که پای او امضا کردن و به تعهدشان عمل نکردن. همینطور اروپایی ها وعده هایی دادن و تعهداتی متقبل شدن اما با او عمل نکردن. خب طبیعی است که باید دنیا بدانه، علی خصوص در شرایطی که مجمع جهانی سازمان ملل منعقد و برگزار است، سران کشورها اونجا اظهار نظر میکنن، صحبت میکنن. بهترین موضوع میتوانه در شرایط کنونی همین مسئله باشه، یعنی استکبار جهانی و ظلم و ستمی که از این آدرس صورت میگیره، تعهد و به اصطلاح زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و در واقع بیخاصیت کردن سازمان ملل و همینطور شورای امنیت، این نهادهای بین المللی که هیچ گونه اثر عملیاتی و اثر مثبتی از اینها در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی دیده نمیشه. که خب طبیعی است که می طلبه کشورهای دنیا، سران جهان در این خصوص صحبت بکنن و در ارتباط با ایجاد یک سازوکار و قواعد جهانی که بتوانه زیاده خواهی های مستکبرین و کشورهای بی اصل و ریشه که اونها به هیچ اساس بین المللی و عقلانی پایبند نیستن اونها را محدود بکنه و لااقل در ارتباط با جایگاه سازمان ملل و شورای امنیت که نهادهای بین المللی هستن و باید تجدید نظر صورت بگیره و جامعه جهانی و کشورهای دنیا یک راهکاری جدیدی را روی دست بگیرن که واقعا سازمان ملل یک سازمان باشه که بی‌طرفانه حقایق را بیان بکنه، آلت دست استکبار نباشه و ابزار دست آمریکایی ها و غربی ها قرار نگیره و اون حقایق را اونگونه که هست بیان بکنه و از ملت های مستضعف جهان و از تجاوزها جلوگیری به عمل بیاره و حق تلفی ها را برحال در محراق توجه خودشان قرار بدن.
بله آقای مختاری، رهبر معظم انقلاب یادی هم از شهید سید حسن نصرالله کردن و ای که سید حسن نصرالله را یک ثروت عظیم برای دنیای اسلام برشمردند. صحبت شما را در ارتباط هم بشنویم.
الحق و الانصاف، سید حسن نصرالله یک سید شجاع، محور مقاومت، در حقیقت پرچمدار مقاومت در برابر استکبار در منطقه و جهان بود و الگوی برای مبارزه علیه استکبار جهانی بود. خب به همون گونه که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن که حزب الله و همینطور سید حسن نصرالله در حقیقت یک ثروت عظیم، یک ثروت عظیم معنوی برای کل جهان بشری است، نه تنها برای مردم لبنان یا تنها برای مسلمان ها، بلکه یک الگوی تابناک و دائمی و همیشگی برای همه بشریت، علل خصوص امت اسلامی، که بتوانه از این شخصیت تاریخی و از این پرچمدار رشید الگو بگیرن. او شهید شد که برای همیشه ماندگار بشه و همینطور خط و مشی که ایشان تعیین کردن با عنوان حزب الله لبنان، حزب الله در حقیقت میراث گران سنگ شهدای ارزشمند مانند سید حسن نصرالله است که به عنوان یک ثروت عظیم و به عنوان یک ابزار اقتدار امت اسلامی علیه استکبار جهانی می شود از او به خوبی و به نحو احسن و به بهترین وجه ممکن استفاده کرد. امروزه متاسفانه تلاش های زیادی از سوی استکبار جهانی و عوامل اونها در جریان است که حزب الله را خلی صلا بکنند، که خود طبعا باید امت اسلامی به این حقیقت پی ببرند که حزب الله یک ثروت عظیم برای کل جهان اسلام و برای کل آزادخوان و آزادخواهان جهان و جبهه مقاومت است که باید از او به نحوی احسن بهره گرفته بشه، نه اینکه تضعیف بشه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای مختاری.
سلامت
باشین. التماس دعا. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خوب وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. افغانستان برای سومین سال متوالی به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت سالانه، حق رأی خودش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دست داد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، هر کشوری که بیش از دو سال متوالی پرداخت خودش انجام نده به طور خودکار از حق رأی محروم میشه. مبلغ سهمیه سالانه افغانستان حدود $200,000 هست که طی 3 سال گذشته پرداخت نشده. مقامات طالبان دلیل این امر را عدم به رسمیت شناخته شدن حکومت اونا توسط جامعه جهانی و در نتیجه ممانعت از پرداخت مستقیم این حق عضویت عنوان کردند. کارشناسان هشدار میتن که ادامه این وضعیت میتونه به انزوای بیشتر افغانستان در عرصه بین المللی منجر شده و حتی دریافت کمک های بشر دوستانه و همکاری های اقتصادی این کشور را تحت تاثیر منفی قرار بده. در همین حال رئیس بخش زنان سازمان ملل متحد در نشست اخیر مجمع عمومی بر این موضوع تاکید کرد که زنان افغانستان بیشترین بار بحران های جهانی را به دوش می کشند و جامعه جهانی باید برای حمایت از اونها تلاش بیشتری کنه. گفتن است که تاکنون روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و این وضعیت پیچیدگی های در روند پرداخت سهمیه و تعاملات بین المللی افغانستان ایجاد کرده. مسئولان محلی در هرات میگن که با سرمایه گذاری بیش از $60 میلیون 10 کارخانه صنعتی در این ولایت آغاز به فعالیت کردند. این کارخانه ها در بخش تولید فرش، دارو، لوازم بهداشتی، آرد، مواد غذایی و پرزه های موتر فعالیت خودشان آغاز کردند و برای صدها تن فرصت شغلی فراهم ساختند. محمد ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت در حال حاضر $62 میلیون سرمایه گذاری شده. 4 کارخانه بزرگ دیگه هم به زودی افتتاح خواهند شد که در اونا حداقل 100 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته. در همین حال مسئولان وزارت صنعت و تجارت از تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی خارج از کشور خواستند که برای کاهش فقر و توسعه صنعت در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. خب، لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بنا بود در ارتباط با افتتاح مرکز توانمندسازی جوانان در ولایت تخار هم با شما دوستان صحبت بکنیم که خب در برنامه امروز فرصت نشد. انشالله در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
خداوند بخشاینده بخشایشگر. دوستان و یاران روی موج جوانی، سلام های ساده، صمیمی و سرشار از مهر و محبت ما با همکارانم تقدیمتان با در دومین روز از سومین فصل در خدمت شماییم، با ای آرزو که برگهای عمرتان پربرکت باشد. آمدیم که باز هم در یک دور همی دیگه خاطر انگیزترین لحظه ها را داشته باشیم با شما. راستی، عصرتان بخیر. از این که برنامه خودتان حمایت میکنین سپاس. امروز هم با برنامه روی موج جوانی در کنار شماییم. بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه. بله، خانم مریم بزرگری صدا بردار خوب ما. آقای بینش نویسنده ما هستند. گزارشگرم داریم خانم شیما وفا. و شما دوستای عزیز که گل سر سبد برنامه روی موج جوانی هستید.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794 71 71 44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی.